لیدر میخونم بخوندم درس میدم، یعنی به او درجه رسیدم، یا مثلا انگلیسی رو بتونم بخونم، یا حالا هی روی ترکی کار میکنم الحمدلله. یعنی هر کدوم از اینا که میبینم، از هر کدوم از اینا به یک جای به درد مخورده. و یک چیز دیگه هم که از یک سن انسان شروع میکنه به کتاب خوندن، میگی من زیباد میرم به همین راه و کتاب خوندیم و الحمدلله هر کتابی برای مطالعه خوندم و برای من فایده کرده، یعنی از تصمیمایی که در زندگی خود گرفتم از اونا واقعا نتیجه گرفتم.
خب سپاسگزاریم از شما که همراه ما هستین، درباره تصمیم گپ میزنیم، تصمیم های کلانی که برای جامعه گرفته میشه در حوزه آموزش، بهداشت، کار و کلن امور جوان ها، به خصوص که خب آینده ساز جامعه هستن و یک بخش این تصمیم در خانواده ها گرفته میشه، پدر و مادرای عزیز که سهم دارن و فکر میکنن که جوانانشان سرمایه زندگی اونا هستن، برای آیندهشان، برای کارشان، برای تحصیلشان، برای شغلشان کوشش میکنن که دار و ندار خود در میدان بندازن و یکی از تصمیم های جدی از طرف خانه و خانواده بخصوص در ارتباط با شادمانی های کودکان و نوجوانان و جوانان است، کوشش میکنن که این فضا را شاد نگه دارن با تمام وجود خودشان. شما چه تصمیم هایی برای شادی و شادمانی در خانه و خانواده گرفتین؟
وقت شما دوستان عزیز بخیر. یکی از شهروندان کابل با ما هست و همراهش ما گپ میزنم در رابطه با موضوع برنامه که تصمیم گیری است و خدا کنه ما را همراه باشین. سلام، شما بسیار زود خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تقدیم میکنم خدمت شما و شنونده های عزیزتان. امیدوار هستم که همه تان صحت و سلامت باشید و از گزند روزگار در امان باشید.
تشکر میشه. بگوییم که شما چقدر یک فرد مصمم هستین، یا هم تعریف شما از یک فرد یا هم انسان مصمم چی هست؟
افراد مصمم یا افرادی که تصمیم دارن، یعنی پلانی که دارن بر اساس همو تصمیم میگیرن و بر تصمیم خود پابند هستن. در حقیقت میشه گفت که افراد مصمم افراد هستن که الگوبرداری میکنن از بزرگان و طبق مش و حرکت آنها حرکت میکنن. ما صحبت از افراد مصمم میکنیم، دقیقاً به یاد همان جمله معروف میفتیم که میگه ره چنان رو که رهروان رفتن. یعنی ما در هر تصمیم خود یک کسی را و یا شخص را و یا کار را الگو قرار میدیم و بر اساس هم الگو تصمیم خود اتخاذ میکنیم و بر اساس هم تصمیم حرکت میکنیم، که این را میتونیم بگویم افراد مصمم. و اینکه تا چه حد میتونم بگویم که من مصمم هستم، این فرق میکنه به نظر به شرایط و اوضاعی که تصمیمی که داشتیم یا پلانی که داشتیم، نظر به مو اوضاع ما تانستیم آیا به تصمیم خود برسم یا نه، نظر به شرایط فرق داشته.
بله، خب شما برای داشتن یک خانواده سالم و شاد چه اقدامی کردین یا هم تصمیم گرفتین انجام بدین؟
برای داشتن یک فامیل سالم و شاد، روانشناسا روش های گوناگون و اصول گوناگون رو پیشنهاد میکنن که عبارت از ایجاد عادات سالم است. یعنی کسی که در رأس خانواده و فامیل قرار داره باید تلاش کنه تا عادات سالم در بین فامیل و در بین اولادهایشان ترویج بده و همچنان انجام فعالیت های گروهی است، فعالیت هایی که مربوط به امور خانواده میشه با صورت گروهی انجام بدن. داشتن فعالیت های روزمره مشترک است، قدردانی کردن از یکدیگر است که قدردانی از یکدیگر در بین فامیل اما ایجاد صمیمیت به وجود میاره. ایجاد تعادل بین فعالیت‌های شغلی و خانوادگی است، یعنی قسمی نباشه که اگر فرد در رأس خانواده قرار داره فعالیت‌های شغلی و مانعی شود تا به امور خانوادگی خود برسه، و یا اینکه فعالیت‌های خانوادگی و مانعی شود تا به فعالیت‌های شغلی خود برسه. در حقیقت بین اینا باید یک تعادل ایجاد کنه تا بتونه هم خانواده رو راضی نگه داره و هم کار را که داره، کار خودش، شغل خودش به جسن پیش ببره.
با خود گفتم پس از چند فراموشت کنم کردم، با خود گفتم پس از چند فراموشت کنم کردم، بندوه جدایی ها هماغوشت کنم کردم، بندوه جدایی ها اما بوشت کنم کردم.
آتش نامی بس از آن آرزو مردی که در پیداش نامیدی دلم میخواست در مرگم سیاه پوشک کنم کردم دلم میخواست در مرگم سیاه پوشک کنم کردم با خود گفتم پس از چندی فراموشت کنم کردم
پزشک ما.
پزشک ما در خدمت شما دوستان عزیز هستیم، آرزوی سلامتی داریم، جان جوری برای یکی یک شما دوستای عزیز و آرزوی قبولی طاعات عبادات و روزه هایتان. سلام آقای دکتر احمدی، خیلی خوش آمدید.
تشکر. من خدمت شما خانم بیات، همکاران عزیز و همه شنوندگان گرامی سلام احترام تقدیم میکنم. سال نو تبریک میگم، طاعات عبادات قبول باشه انشالله،
سلامت باشین،
سالم باشن هم
انشالله. انشالله نوشتن که خانم 50 ساله هستم، مدت کوتاهی است به زخم معده مبتلا شدیم، فقط زمانی که درد دارم دارو استفاده میکنم. مراحل ابتدایی ابتلا هست و گفتن روزه گرفتن آیا میتونه به پیشرفت زخم معده من منجر شوه؟ آیا این مشکل دارن نداره روزه بگیرم نگیرم؟
بله، خدمتی شرمنده عزیز و تمام شرمنده گرامی من عرض بکنم که اولا ای که یک نفر ناراحتی و کدام درد و مشکل متناوب یعنی گهگاهی معده داره، تعبیر زخم معده دقیق و علمی باید باشه، چون هر ناراحتی و هر درد معده زخم معده نیست.
بله.
و ایره متاسفانه گاهی وقتی ممکنه حتی همکاران پزشک و دکترای معالج ما هم به خاطر توجیه یا مثلا جا افتادن قضیه برای مریض بگویه که شما زخم معده دارین.
بله.
زخم معده بسیار یک چیز نادر است، بسیار کم است. میلیون ها نفری که ناراحتی معده دارن، کل اینها زخم معده ندارن.
بله.
اغلبشان سوی هاضمه دارن.
بله.
یعنی یک مشکلاتی از نظر هاضمه، درد میگیره، ترش میکنن، باد و نفخ میکنه معدهشان، غذا را به خوبی نمیتونن هضم کنن. اینها میگم نشانی برای زخم نیست. زخم باید واقعا مخصوصا در عمل اندوسکوپی شناسایی میشه، تشخیص داده میشه، دیده میشه داخل معده با دستگاه.
بله.
و اونجا دکتر معالج که معمولا فوق تخصص های گوارش و داخله هستن.
بله.
اونا میگن که شما زخم معده دارین.
بله، شاید این آقای دکتر یک تعبیر رایج عمومی باشه، برای اینکه خب آدم وقتی که بخصوص پزشک نیستی و اون لایه‌های درونی بدن نمیفهمی، تعریف درستی نداری، خب میگه که مثل همین زخمای عادی که آدم میبینه، میگه که خب حتما میدم یک جایش زخم شده.
دقیقا ما میخواییم بگویم که ایره ما توجه بکنیم که هر ناراحتی زخم واقعی نیست.
بله.
اما این تعبیر دقیقا، یا حتی گفتم ما دکترها هم ممکنه گاهی وقتی برای که مریض برش جا بفته که درد هست و مراقبت بکنه و معالجی خود پیگیری بکنه، میگیم شما زخم معده دارین، که خوب است ما ایره توجه بکنیم که هر ناراحتی زخم نیست.
بله.
یک نقطه. اما ای که آیا مثلا روزه گرفتن برای کسایی که ناراحتی معده دارن، مشکل معده دارن، میتونه مضر و ضررناک باشه و باعث بدتر شدن علائمشان شوه یا نه؟ ببینید، در مجموع ما یک نقطه کلی را از نظر مسائل پزشکی، چی در ناراحتی های جهاز هاضمه مثل امی سوی هاضمه و ناراحتی های معده و روده باشه، چی هر بیماری دیگه، بسیار یک اصل مهم در ارتباط با رمضان و آثار روزه بر او بیماری مربوط میشه به شرایط و تشخیص خود مریض و بیمار.
بله.
که اگر روزه گرفتن با مراعات او دستور العمل های دقیقی که ما باید با عنوان یک مسلمان و همینطور با عنوان یک فردی که مراقبت بکنیم از مریضی خود، اگر ما از افطار تا سحری شرایط روزه گرفتن و افطار و سحری مناسب و دقیق و درست را رعایت بکنیم و عمل بکنیم، با توجه به رعایت او چیزها، اگر روزه گرفتن باعث تشدید مریضی ما شود، خود مریضی ایجاد بکنه یا مریضی که ما داریم علائمشه نشانه های مریضی را تشدید بکنه، در او صورت ما میگیم که روزه برای این مریضی ضرر داره و باید اقدامات لازم صورت بگیره. اگر با داروها و معالجات دارویی هم با دوا هم خوب نشد و مراقبت خوب نشد، او وقت میشه تجویز کرد از نظر دکتری و پزشکی که این روزه گرفتن مضر هست و نباید اون مریض روزه بگیره. باز من یه مقدمه را برای گفتم که این شنونده عزیز توجه بکنه، اگر یک افطار مناسب داشته باشه، در طول از افطار تا سحری خود غذاهای محرک و تحریک کننده معده را نخوره، مثل ترشیجات، مثل چیزای ترش، چیزای تند، مرچک و فلفل و ادویجات تند و چیزای مثل نوشابه و نوشابه های گازدار، آب میوه ها یا جویس هایی که به انواع و اسامی مختلف در بازار سینا مصرف نشوه، شیرنیجات مضر و ناپسندی که امروز نظر بهداشتی تهیه میشه و سر سفره های مردم است، اینا را استفاده نکنن و کوشش کنن که غذاهای مناسب بخورن، غذاهای محرک نخورن. فست فود ها را که البته در افغانستان ما الحمدلله کم است، اما باید کوشش کنن که نباشه این چیزها. غذاهای کنسروی را نخورن. اگر چیزهای خاص مثل میتایی های مختلف، شیرنیجات مختلف، کیک و بیسکویت و این چیزها را اگر ما در رژیم غذایی خود نداشته باشیم، آب و مایعات مناسب بخوریم، به اندازه کافی بخوریم، غذای ما در افطار و در سحری به اندازه کافی و مناسب باشه، غذاهای مناسب مصرف بکنیم، اغلب کسانی که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که یک ناراحتی معده دارن میتونن با راحتی روزی خود بگیرن و یک روزی بدون کدام مشکل داشته باشن.
پس بستگی با برنامه‌ریزی تغذیه‌شان در فاصله افطار تا سحر داره.
بله، آن که غذاهای مناسب بخورن و غذاهای محرک و چیزایی که باعث تحریک معده میشه، باعث آزار و اذیت معده میشه، اینا رو مصرف نکنن. آب و مایعات بخورن، چای گاته و پررنگ نخورن و همه طور چیزای محرک دیگه که ما مختصرا اشاره کردم. نقطه دیگه‌ای که ما می‌خوایم اشاره بکنم خانم بیات، ما یک دفعه دیگه هم گفتیم، ما در برنامه ضربان که فعلا به مدت 25 دقیقه از ساعت 8 و 20 دقیقه صبح با وقت ایران و 9 و 20 دقیقه با وقت افغانستان هر روز صبح پخش میشه، تقریبا از اول رمضان بسیار از مریضی ها را و آثار اونها را روی روزه و متقابلا آثار روزه روی او بیماری ها را مورد بحث قرار دادیم با متخصصین و فوق تخصص های متبحر و شناخته شده. به این شنونده عزیزم اگر میخواین، ما شاید راجع به همین مشکلات گوارشی تا امروز ما برنامه داشتیم و در طول برنامه رمضان هم بیماری های مختلف از جمله بیماری های مربوط به گوارش در این برنامه ما مفصل مورد بحث قرار میتیم. ما خواهش میست که به سایت رادیو دری مراجعه بکنن، در بخش برنامه ها برنامه زربان انتخاب بکنن و آخرین برنامه هایی که در ماه مبارک رمضان انشاءالله در طول ماه مبارک رمضان راجع به بیماری ها پخش میشه، بیماری های مختلف از جمله بیماری های جهاز هاضمه و گوارش اینا گوش بتن. برای این شنونده عزیزم ما باز نهایتا توصیه میکنم که تست کنن، امتحان کنن، اگر روزه گرفتن با رعایت مسائلی که ما گفتیم اشاره شد کدام ضرر برش نداشته باشه، و تاکید میکنم که دوا خوردن خود اینطور قسمت قسمت و گهگاهی نسازن. در ماه مبارک رمضان دواهایی که برای درد میدیشان مناسب است کوشش کنن که به خاطر که میخواین روزه بگیرن دوای خود منظم در وقت سحری و افطار با نظر دکتر معالجشان مصرف بکنن. به احتمال بسیار زیاد این شنونده با این درد خفیف و متناوب و گهگاهی که داره کدام مشکلی براشون پیش نمیاد و میتونه روزه بگیره. باز هم تجربه شخصی خودشان است، رژیم غذایی خود به خوبی رعایت کنن، استرس نداشته باشن و دواهای خود منظم در طول ماه رمضان بخورن. فکر میکنم که کدام مشکلی براشون پیش نمیاد.
ان شاء الله. تشکر از شما، من علاقمند شدم که این بحث در برنامه ضربان بشنوای دکتر. تشکر از اینکه معرفی کردین شما. خب سپاس، لطف کردین، طاعت شما هم قبول و عرضی سلامتی بر شما و شنوندای عزیز.
خداحافظ شما.
خب دقایق پایانی برنامه است. تشکر از همراهیتان. سبا بازم درباره تصمیم گپ میزنیم، بخصوص تصمیم هایی که برای سال جدید گرفتین. انشالله توفیقی باشه خدمت برسیم و تا آن زمان ما را به رنگ شبنم تا آشیان خورشید باید بدیده رفتن، گو بال و پر نباشد. خدا نگهدار.
برنامه زنده باد زندگی تقدیم حضور شما شد. انشالله که لذت برده باشید و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زیر چتر خدا باشید.
اللهم رب شهر رمضان أنزلت فيه القرآن.
وقتی چترت خداست، بگذار ابر سرنوشت هر چه می‌خواهد ببارد، بگذار آسمان ببارد، باقی نیست
تو با خدا بمان، چون چتر خدا بزرگترین چتر دنیا است.
زیر چتر خدا.
نمازها بپا کنی که ماه رمضان رسید، ماه رمضان رسید، ز صدق دل دعا کنید که ماه رمضان رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که پاک است و پاکان را دوست دارد، خدایی که رمضان را ماه پاکی انسانها از آلودگی شرک و گناه قرار داد. سلام. سلام به همه شما مهمانان پاک رمضان. با برنامه امروز زیر چتر خدا خوش آمدید.
زیر چتر سبز باران، برگ لرزان درختان، آید به یادم دوباره کوچه باغ پرسه میتراوید از نگاه شور و شرم کودکانه، میسرودم زیر باران از نگاه تو ترانه.
رمضان ماه عبادت است و دعا همچون روحی است در کالبد عبادت های ما. این روح نیز همچون روح خود ما از خداست و به خدا باز می‌گردد. اگر نبود اذن و اجازه خداوند، هیچ لبی به ستایش او باز نمی‌شد و هیچ زبانی به دعا نمی‌چرخید. زمانی که خداوند به بندگانش اجازه داد تا او را یاد کنند و خواسته های خود را بیان کنند، در حقیقت کلید گنجینه های رحمتش را در دستان بندگان قرار داد. او اجازه داد بندگانش تلاش کنند تا با کلید دعا درهای نعمتش را بگشایند، تا بدین وسیله آنها را تربیت کرده و رشد دهد. مسیری که خداوند برای رشد و تربیت انسانها برگزیده، مسیری است پر از آزمایش و ابتلا. خداوند در آیه دوم از سوره عنکبوت می‌فرماید: آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند؟ دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان.
اللهم اعنی فیه على صیامه و قیامه و جنبنی فیه من هفواته و آتانی وارزقني في ذكرك بدوامي بتوفيقك يا هادي المضلين بتوفيقك يا هادي المضلين.
خدایا یاریم کن در این ماه بر روزه و شب زنده‌داریش و دورم بدار در آن از لغزش ها و گناهانش و روزیم کن در آن ذکر خود را به طور مداوم و یکسره به توفیق خود ای راه نمای گمراهان. یکی از آزمایش‌های خداوند با تأخیر انداختن استجابت دعاهای بندگان است. گاه می‌شود که ما نیازهای خود را به درگاه الهی آورده و برآوردن آنها را از خداوند طلب می‌کنیم، اما ماه‌ها و یا سال‌ها طول می‌کشد تا دعای ما اجابت شود. این تأخیر در اجابت ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: اگر اجابت دعایت به تأخیر افتاد، این تأخیر تو را ناامید نسازد. شاید روبرو شدن با دوگانه امید داشتن یا ناامید شدن از رحمت خدا همان آزمایشی است که خداوند برای ما تدارک دیده. او می‌خواهد ایمان بنده‌اش را محک بزند و در این آزمایش او را رشد دهد و بر ایمانش بیفزاید. اما بسیاری از ما در چنین آزمایشی خیلی زود ناامیدی را برمی‌گزینیم و به جای عرضه کردن نیازهای خود به خداوند و بندگانش متوسل می‌شویم، غافل از این که ناامیدی ما را به دره بی ایمانی سوق می‌دهد. خوشا به حال بنده‌ای که علارغم اجابت نشدن دعایش راضی است به رضای خداوند. چنین بنده‌ای می‌داند که رحمت خداوندش از هر نیازی بزرگتر است و خداوند هرگز بخل نمی‌ورزد. پس هرگز ناامید نشده، همواره به رحمت واسعه خداوند امیدوار است. او هرگز دست از دعا بر نمی‌دارد و این دقیقاً همان چیزی است که بزرگان دین ما به آن توصیه کردند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: تا می توانی زیاد دعا کن، چرا که تو نمی دانی دعایت در چه وقت به اجابت خواهد رسید.
یا مجیب الدعواتی، یا رافع الدرجاتی، یا ولی الحسناتی، یا قابل
روزداران گرامی، در این لحظه در بیکران اندیشه و حکمت جرعه می نوشیم با کلام حجت الاسلام موسوی شیخ میرانی در بخش کارشناسی برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و آرزومند قبولی طاعات و عباداتشون هستم. عرض کنم خدمت شما که این دنیا مقدمه است برای انتخاب کردن آخرت که ما در آخرت کجا میخواییم منزل و مأوا کنیم، در بهشت یا در جهنم، هر یک از اونها پول گذرش از همین دنیاست. اگر دنیا نمی بود بهشت و جهنم هم نمی بود. پس ما از دنیا میتونیم سرنوشتمون را تعیین کنیم که ما بهشت میریم یا جهنم. و کسانی که واقعا میخوان بهشتی بشن و بخوان در بهشت برن، فرمود که از صومو جنت من النار، روزه سپری آتش جهنم. هر که بخواد خودش را در برابر آتش نگهداری بکنه و حفاظت کنه، فقط روزه گرفتن میتونه او رو بیمه کنه. و دشمن و عدو ما شیطان است. بزرگترین دشمنی ما شیطانه که در قرآن قسم خورده است که من انسانها رو گمراه میکنم. ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جواب امیر المؤمنین علی علیه السلام که سوال کرد یا رسول الله ما چی کار کنیم در این ماه که شیطان از ما دور شود، پیامبر فرمود از صومو یسود وجهه، روزه بگیرید که روزه گرفتن رو تنه او رو بیمه کنه. پس یکی از فلسفه های وجوب روزه میتونه این باشه که ما در مبارزه با شیطان پیروز شویم. و آیه مبارکه قرآنی هم اشاره دارد که میفرماید سابقوا الی مغفرت من ربکم. ماه رمضان همین ماه مسابقه دادنه. انسان ها با هم برای رسیدن به مغفرت الهی با هم مسابقه میدن. چی کسانی میتونه در این مسابقه پیروز شوه و چی کسانی عقب میمونه. مسابقه با مسارعه با هم فرق داره. مسارعه این سرعت کردن، ولی مسابقه چیه؟ علاوه بر این که سرعت را میریم، تلاش کنیم که از رقیبمون هم جلو بزنیم، جلو بیفتیم. ماه رمضان نوع مسابقه کردن هم هست. مسابقه برای چی؟ برای به دست آوردن غفران و رحمت پروردگار. پس یک از فلسفه های وجوب روزه میتونه چی باشه؟ یعنی آرامش دهنده قلب ما و پولادین کردن ما در برابر گرفتاری ها و سختی ها و مشکلات و دشواری های دنیایی.
اللهم صلی على محمد يا ربي صلي عليه وسلم.
حضرت علی علیه السلام خطاب به فرزندش امام حسن علیه السلام فرموده است بخشش و عطای خداوند بسته به نیت توست، چه بسا در برآوردن حاجتت تأخیر شود تا بدین وسیله پاداش بزرگتر و بخشش بیشتر نصیبت شود. بسا باشد که چیزی بخواهی اما برای خیر و مصلحتی از تو دریغ شود یا دیر یا زود بهتر از آن را به تو بدهند. بسیار می شود که بنده خواسته دارد که اگر برآورده شود موجب نابودی و تباهی دینش خواهد بود. بنده باید بداند که اگر خالق یکتا و قادر و متعالش از بخشیدن چیزی و یا برآوردن حاجتی دریغ داشته، حتما حکمتی دارد. و البته آنچه خداوند برای ما می‌خواهد بسیار بهتر است از آنچه ما خود برای خود می‌خواهیم. خداوند در آیه 216 سوره بقره می‌فرماید بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما شر است و خدا مصلحت شما را در همه امور می‌داند و شما نمی‌دانید. امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند دعای مؤمن یا برای آخرت او ذخیره می‌شود یا حاجتش برآورده می‌گردد یا بلایی که مقدر بوده به او برسد از او دفع خواهد شد. پس چه بسا دعایی در ظاهر اجابت نشده باشد اما در حقیقت اجابت شده و بلایی را از ما دور کرده باشد و یا خیر کثیری را در آخرت برای من رقم بزند. مسلماً بزرگترین گرفتاری انسان روز قیامت است، روزی که آسمان‌ها در هم پیچیده شده و زمین دگرگون می شود، کوه‌ها همچون ابرهایی به حرکت در می آیند و دریاها جوشان می شوند. در آن روز که مادران از وحشت فرزندان خود را فراموش می کنند و هیچ کس را پناهی نیست، مؤمنینی هستند که استجابت دعاهایشان همچون ابری بر سر آنها سایه افکنده و دلهایشان را آرام می کند.
زیر چتر خدا.
نم 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 بارون می باید
ویژه برنامه رادیو دری به مناسبت ماه مبارک رمضان.
شقایق های سرخ صحرایی بوی دار میارن ما، دل چه بین خرارن
ما. خدا قلب مؤمن برا خودش آفریده است، خانه خاص حضرت حق است، غیر حق را در این خانه راهش نده.
الله الله
یا ربی،
الله الله
و من قلبی
علت و الدار
کده من ملها.
همه ما بندگان گناهکاری هستیم. با وجود همه این گناهان، خداوند نه تنها اجازه داده او را بخوانیم، بلکه ما را دعوت می کند به سوی او برویم و بر این دعوت اصرار دارد. بسیاری از ما به جای پذیرش این لطف بزرگ الهی روی بر می گردانیم و به او پشت می کنیم. کسانی که جایگاه خود را در عرصه هستی نشناسند و لطف خدا را نسبت به خود نبینند، به جای توجه به خداوند از او رو بر می گردانند. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در فرازی از دعا به موقعیت انسان در قبال خدا توجه نموده تا انسان جایگاه خود را در نزد او بشناسد و در کنار عظمت همراه با لطف و کرم ناسپاسی و پستی خود را نسبت به خدا دریابد. لذا می فرماید: خدای من، تو مرا دعوت می کنی ولی من از تو روی برمی گردانم.
یا ربی عفوک، 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 یا ربی عفوک،
یا اله ذنوب کثرة و انت غفار الذنب، روح صحرا بقلب حسرة و ذكرك طيب القلب، أمنياتي كل حياتي بضل رحمتك تنشمل، كل ذنوبي كل عيوبي عندك اللي صعب سهل، قربك أدنو قربك يا رب واسع عفوك يا ربي يا
دوستان عزیز. آیا تا کنون اتفاق افتاده است که به دوستی اظهار محبت و صمیمیت کنید اما او اعتنایی نکند و شما در مقابل بی‌اعتنایی و بی‌لطفی او باز هم اظهار محبت و دوستی کنید؟ آیا پس از همه مهربانی های شما این تصور برای او پیش نیامده که او بر حق است و بخواهد منتی نیز بر شما بگذارد؟ حال تصور کنید این رفتارهای یک بنده ضعیف در مقابل خداوند خالق و رازق. تصویری زشت و مشمئز کننده از غرور و تکبر موجودی ضعیف در مقابل خان گسترده رحمت الهی. مگر انسان در مقابل خدا چه دارد که به آن بنازد؟ هر وقت که او را می خواند خود را با کاری سرگرم می کند. اما شگفتا که با وجود این رفتار بد، رحمت و احسان پروردگار قطع نمی گردد. بخش های از دعای افتتاح به بیان همین رفتارهای ناپسند اختصاص دارد و این گونه عرض می دارد:
و تتحبب الی فتبغض الی وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي تتول عليك.
تو به سوی من دست محبت دراز می کنی و برایم آغوش مهر می گشایی، ولی من به تو پشت می کنم و کینه می ورزم. تو با همه عظمت به سوی من می آیی و دوستی می‌ورزی، ولی من با همه حقارتم از تو می‌گریزم و نمی‌پذیرم، انگار که منتی بر تو دارم یا ولی نعمت تو هستم.
یا ارحم الراحمین.
دوستان و سروران عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز زیر چتر خدا رسیدیم. امیدواریم که مطالبی که در برنامه امروز گفته شد مورد استفاده شما عزیزان هم قرار بگیره و به همه ما کمک کنه که بهتر زندگی کنیم و بندگان بهتری باشیم. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان و روزداران گرامی و خدا نگهدار.
خیس عشق هر شب این چشم به جز تو کی میشینه پای گریه ها، پای دلم میمونه غصه میخوره، به جز تو کی هوامو داره هر جوره، گرفته حال غصه داره این دلم، به جز تو با کی میشه دردمو بگم، میبینی حال و روزم و چه حالیه، هر وقت که من از تو خالیه، جز تو این دلم پیشه کی بره که خالیشه، کی آخه به غیر از تو درد منو حالیشه، نظر که دور بشم ازت پیشم بمون، پای همین قرار آسمونیم، حرفمو از چشم بخون.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل میریم. لطفاً در کنار ما بمانید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو، الله اکبر.
دستم عیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای بخشنده بزرگ. سلام روزداران همراه، تا تو عبادات و روزداری هایتان قبول حق انشالله. خدا را هزار مرتبه شکر که باز هم لیاقت خدمت به شما عزیزان را در قرار بندگی امروز پیدا کردیم. تشکر از همراهیتان. عزیزان، ساعت 11:58 دقیقه و 3 ثانیه هنگام اذان ظهر با افق کابل خواهد بود. التماس دعای خیر داریم از همه شما روزداران.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حال نماز از بالای سر تا کرانه آسمان رحمت خدا بر تو سایه انداخت، ملائکه از اطراف تا افق آسمان تو را در بر گرفتند. حواس آسمان و زمین به ما است، حواسمان به نمازمان باشد.
حضرت علی علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که فرمودند هیچ مؤمنی نیست که ماه رمضان را فقط به حساب خدا روزه بگیرد، مگر آن که خدای تبارک و تعالی هفت خصلت را برای او واجب و لازم گرداند. هرچه حرام در پیکرش باشد محو و ذوب گرداند، به رحمت خدای عزوجل نزدیک شود، با روزه خیش خطای پدرش حضرت آدم را می پوشاند، خداوند لحظات جان کندن را بر وی آسان گرداند، از گرسنگی و تشنگی روز قیامت در امان خواهد بود، خدای عزوجل از خوراکی های لذیذ بهشتی او را نصیب دهد و خدای عزوجل براءت و بیزاری از آتش دوزخ را به او عطا فرماید.
یا
خدایا مرا در این ماه بر روزه و شب زنده‌داری یاری ده و از لغزش‌ها و گناهانش دورم بدار و ذکرت را همواره روزیم کن به توفیقت ای راه نمای گمراهان.
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی نیاز است. بهار جان فضای اهل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. یا الله یا الله الله یا الله یا الله. به عالم درد هر درمانده ای را،
نماز اهل ایمان چاره ساز است.
نهفته در نماز اسراری از عشق، بر این اسرار واقف اهل راز است. بر این اسرار واقف اهل راز است. یا الله یا الله الله یا
عزیزان روزدار، در این لحظه دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان را به همراه شما زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعنی فیهم على صیامه وجنبني فيهم من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه
شنونده برنامه قرار بندگی هستید از رادیو دری شهر مقدس مشهد. در این فرصت شرح و تفسیر دعای هفتم ماه مبارک رمضان را با صدای استاد مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دعای روز هفتم رو باید رو معنا کنیم. اللهم اعنی، اعنی دعاست، صیغه امره، اعن اعنی، یه نونش مال خودش عین، یه نونم نون وقایه است، ادغام شده. حالا میگیم عینی یعنی خدا کمکم کن، عینی فیه علی صیامهی و قیامهی. اگه خدا کمک کنه بهت نمودار نمیشه، گرسنگی نمیفهمی. عبادت شب، سحر، دعای ابو حمزه، دعای افتتاح، چون کمکت دعات مستجاب شده دیگه. خدا کمکم کن، خدا که کمک کنه دیگه عینی کمکم کن. تجیه ترکیبش رو یاد بگیرید. اعنی فعل و فاعل و مفعول. در ماه مبارک رمضان بر روزه گرفتن و شب زنده داری، خدای کمکم کن بر روزه و قیام. و جنبنی فیه من حفواتهی و آسامهی، یا اسامهی، اسام جمع اسم گناه، سه سنو. خدای ماه رمضان من لغزش گناه حفظم کن، دورم کن. ما رمزون گناه نکنم، بدبختی آدم این روزه گناه کنه، ما رمزونم بکنه، خب بدبختیه دیگه. ما که گفتیم روزه باید تمام اعضا و جوارحمون روزه باشه. اگه من روزه بگیرم و زبونم غیبت کنه، گوشم غیبت بشنوه، یا چشمم نامحرم ببینه، این روزه نیست که، این روزه عامه. به ما میگن روزه که میگیری روزه خاص بگیر، یعنی اعضا و جوارت هم نیت کن. برو خدای من روزه میگیرم ولی روزه خاص میگیرم، یعنی اعضا و جوارح من روزه است. فقط قلبمونم پیش خدا بشه یه ماهه، وقت این روزه عالیه. آخر ماه رمضان میبینی که همشین خوب چاق و چله شدی، روحت چاق و چله شده دیگه، خیلی نورانی شدی، خیلی نورانی شدی. خدا به ما توفیق بده که ماه رمضان یه همچین روزه بگیریم. و خدا یه کاری کن که من از لغزش گناه در ماه رمضان دوری کنم. و رزق نیفیه ذکر که، خدای روزی کن که در ماه رمضان یاد تو باشه. و ذکر زبانی هم خوبه، روزی صد تا لا اله الا الله بگی، صد تا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم بگی. ماه رمضان مخصوصا بخوایم از خدا ذکر یاد تو به دوامهی، ذکر دائمی، دائما اصلا ماه رمضان یاد خدا باشه. هم که تو کوچه راه میرم به یاد خدا، تو رخت خواب یاد خدا، درس بخونم یاد خدا، تو مسجدم یاد خدا. حدیث داره حیوان ها مگه ذکر نگن دوچار دام صیاد میشن. حدیث داره پرنده هیچ دوچار دام صیاد نمیشه مگه اون موقع که از ذکر خدا، واقعا اونا ذکر دارن. بله، ان من شئن لا یسبح بحمده ولکن لا تسبحون تسبیحهم. اونا ذکر دارن، حتی در دیوار ذکر دارن، درخت ذکر داره، کوه و دشت و بیابان ذکر داره، اونا هم ذکر دارن، منتها ذکر خودشون. ما هم ذکر خود، حیوانات ذکر دارن. خدایا توفیق بده ما رمضان یاد تو باشم به توفیق، یا هادی المضلین، اما به توفیق خودت، ای راه نمای گمراهان، ای خدایی که گمراهان تو راه نمایی میکنی، توفیقم بده این دعاهایی که روز هفتم میخونیم درباره ما چی بشه؟ مستجاب بشه. به توفیق خودت، یعنی توفیق تو باید بدی، اگه خدا توفیق نده این دعاها درباره ما مستجاب میشه. توفیق رفیقیست که به هر کس ندهند. خداوند توفیق روز گرفتن خاص الخاص به همه ما مرحمت بفرماید. گرفتاری مسلمی رو خدای اصلاح بفرما، عاقبت همه اونم ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
رفته کجایی کجایی ای قومی به حج رفت کجایی کجایی معشوقم اینجاست بیایید بیایید معشوقم اینجاست بیایید بیایید معشوق تو هم سایه دیوار با دیوار معشوق تو هم سایه دیوار با دیوار در بادی یا سرگش شما در چی هوایی در بادی یا سرگش شما در چی هوایی ای قومی به حج رفت کجایید کجایید معشوقم اینجاست بیایید بیایید گر صورت بی صورت معشوق ببینید گر صورت بی صورت معشوق ببینید هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ای قومی به حج رفت کجایید کجایید معشوقم اینجاست دبار از آن رب بدان خانه بیرفتید یک بار از این خانه برید وام براید یک بار از این خانه برید وام براید ای قومی به حج رفته کجایید کجایید معشوقم اینجاست بیایید آن خانه لطیف است نشانهاش بگفتی آن خانه لطیف است نشانهاش بگفتید از خواجه آن خانه نشانی بنمایید از خواجه آن خانه نشانی بنمایید ای قومی به حج رفت کجایید کجایید معشوقم اینجاست بیایید معشوقم اینجاست بیایید بیایید یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدی یک گوهر جان کو اگر از بار خدایی یک گوهر جان کو اگر از بار خدایی ای قومی به حج رفت کجایی کجایی معشوقم اینجاست
معشوقم اینجاست معشوقم اینجاست
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن مقیم درگاه ابدیت میشویم در برنامه از آنگاهی.
من پای تو میفتم و اینگاه اینجا نماز دنیای من میشه عمر دجا آرامشی میده وقتی که قلبم پر آتیشه.
اینجا از آیین بندگی میگویی.
بنده بخوای بشی باید این شکمت از حروم خالی بشی، حروم توی شکم نره. و قرائت القرآن، قرآن زیاد بخونید. سوم قیام اللیل، سحر پاشید باباش. و البکا من خشیت الله، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
ای در غرور نفس بسر برده روزگار، برخیز کار کن